برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
بسیار تشکر از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب رضا دانشمند، روان پزشک یا متخصص امراض روحی روانی، سایکولوژیست و پژوهشگر و محقق حوزه سوء مصرف یعنی مصرف مواد مخدره و الکل و شراب بودیم که صحبت‌های بسیار ارزشمندی را راجع به شرایط نوجوانی، تغییراتی که در خلق و خو و روحیات یک نوجوان و جوان پیش می آید، اینا را به عنوان مسائل مختلف و زمینه ساز برای اونمو تجربه کردن، برای او احساساتی که بر نوجوان حاکم است و مخصوصا عدم تجربی که یک نوجوان داره و دوست داره بسیار چیزها را تجربه بکنه، بسیار چیزها را لمس بکنه، این چیزها را اشاره داشتن که از نظر روانی و روحی بنا به تغییراتی که در جسم و روح یک نوجوان به وجود میایه، امکان خطر و گرایشش به سمت نمیتونه یک چیزای خطرناک مثل مواد نشه‌ای و الکل یا شراب زیادتر است. حالا یک بحث ایست که اکثر مردم یا مخصوصا نوجوانان در مراحل اول غلطیدن و کشانده شدن به این راه ها و چیزها در ابتدا نمیفهمند، نمیدانند که وارد چی راه و مسیری شدن. اینجا چه کار میشه کرد؟
من همیشه این اشاره رو میکنم به همه افراد که دانستن ناقص به مراتب به اعتقاد من بدتر از ندانستن است. اگر من راجع به چیزی اطلاعاتی مطلقا نداشته باشم، احتمال خطر برام کمتر خواهد بود تا اینکه اطلاعات ناقص و نادرست راجبش داشته باشم.
بله.
و فکر می‌کنم یکی از نقطه قوت‌های این برنامه باورهایی است که به هر حال مطرح میشه، برای اینکه کاملا میتونه برخی نگرش‌ها و باورهایی که نسبت به موضوعات دیگه هست رو به چالش بکشه، راجبش صحبت بکنه و باعث ارتقای آگاهی افراد بشه. آره، واقعیت داستان اینه که خب ببینید، ما توی مثلا محیط‌های آموزشیمون خیلی راجع به اعتیاد، اثر مواد، اینکه مواد چه خوبی‌ها یا چه بدی‌هایی ممکنه داشته باشن، اینکه اشاره می‌کنم به خوبی رو اشاره خواهم کرد که برای چی میگم خوبی، اینکه چه اثرات مثبت یا منفی ممکنه به جای بذارن، ما واقعیت داستان اینه که راجع به اینها اطلاعات کامل و قانع کننده‌ای برای نوجوانانمون نداریم.
بله.
در داخل خانواده ها هم معمولا صحبت کردن راجع به برخی مسائل ممکنه که یه مقدار سخت و توأم با شرم و حیا باشه، یه مقدار تابو باشه که بخوان راجع به بعضی چیزا صحبت کنن. اینکه من بیام مستقیم با نوجوانم راجع به مثلا چه می‌دونم رفتارهای پرخطر صحبت بکنم، راجع به مصرف الکل و مواد صحبت بکنم، راجع به تبعات مثبت و منفی که ممکنه که در کوتاه مدت یا دراز مدت هر کدوم اونها به جای بگذارن بخوام اشاره بکنم. پس در داخل خانواده ها هم خیلی سراغ اینجور موضوعات نمی‌ریم. وقتی که منابعی که میتونن اطلاعات درست رو در اختیار نوجوان قرار بدن ناقص و کافی ناقص باشن و کافی نباشن، طبیعتاً نوجوان میره اطلاعاتش رو از جاهای دیگه جذب میکنه.
بله.
اطلاعاتش رو از روی دست بزرگسالانی که مصرف دارن میگیره بدون اینکه بشینه مستقیم باشون صحبت بکنه. اطلاعاتش رو میره از روی دست دوستانی که تجربه مصرف داشتند میگیره. اطلاعاتش رو حتی ممکنه بره از اینترنت و تالارهای گفتگو و شبکه‌های اجتماعی که به هر حال ممکنه که اطلاعات کامل و درستی در اختیارش قرار ندند بگیره. و اونجاست که میاد تقسیم میکنه مواد رو به سبک و سنگین، تقسیم میکنه معنای اعتیاد رو به اینکه من به یه ماده اعتیاد دارم یا ندارم، فکر میکنه و تصور کوتاه مدتی برای خودش داره که من میتونم کنترل روی مواد داشته باشم یا نداشته باشم. در واقع وقتی آگاهی کافی از مجرای درست و اطلاع رسانی کافی از مجرایی که اطلاعات درست رو در اختیار نوجوان قرار بده وجود نداشته باشه، نوجوان یا بر حسب کنجکاوی خودش یا بر حسب اطلاعات ناقص خودش، بر حسب همین باورهای ذهنی که گاه و بیگاه توی برنامه‌ها مطرح می‌کنیم، گرایش پیدا می‌کنه به یک رفتار پرخطر و شروع می‌کنه مصرف الکل رو تجربه کردن.
بله،
واقعیت داستان هم اینه. ما قبلا راجع به سیر اعتیاد صحبت کردیم. اعتیاد یک شبه شکل نمی‌گیره، اعتیاد یک فراینده، یک فرایندی که زمان می‌بره. دوستمون هم توی گزارش گفتن چند ماه طول کشید تا بعد تبدیل شد به اجبار به مصرف. گاهی ممکنه یه خورده بیشتر از این چند ماه و 6 ماهی که ایشون اشاره کردن هم طول بکشه. وقتی که فرد دفعات اول مصرف میکنه و این مصرف رو در اولین دفعات داره، طبیعتاً ممکنه که یه حس و حال متفاوتی رو تجربه کنه. اون حس و حال متفاوت ممکنه که باعث بشه، تشویق بشه به اینکه بخوام این حس رو دوباره تجربه بکنم. تا یه مقطعی وقتی فرد مصرف رو تجربه میکنه، اثرات مثبت مصرف به اثرات منفی مصرف میچربه. این رو نمیتونیم انکار بکنیم. ممکنه که یه مقدار تغییراتی توی خلق و خوش ایجاد کنه، ممکنه یه مقدار تغییراتی توی حالات ذهنیش ایجاد کنه، ولی به فاصله زمانی نه چندان طولانی خیلی سریع اثرات منفی مواد شروع میکنه خودش رو نشون دادن.
بله،
همونطوری که دوستمون اشاره کردن، تبدیل میشه به اجبار در مصرف، و وقتی که تبدیل شد به اجبار در مصرف، دیگه کنترل کردنش کار راحتی نخواهد بود. بنابراین به اعتقاد من یکی از مهمترین راه‌های پیشگیری اینه که ما منابع اطلاعاتی درست رو در اختیار نوجوان‌ها بذاریم، واقعیت‌ها رو بگیم، اینکه در کوتاه مدت چه اثراتی داره، در دراز مدت چه اثراتی داره، چه تغییراتی در ساختار مغزت ایجاد میکنه. من بارها مواجه شدم با اینکه وقتی که با نوجوان‌ها راجع به تغییرات مغزی صحبت میکنم، یعنی کاملا یک عکس مغز رو میذارم یا توضیح میدم که چه اتفاقاتی داره میفته، با علاقمندی گوش میکنه، دنبال میکنه و میبینم که میره بعدن تحقیق میکنه و میاد چند تا چیز جدیدتر رو هم خودش پیدا میکنه و اضافه میکنه و به این باور میرسه که آره، این چیزی که دارم استفاده میکنم فقط اون حال و هوای یک ساعت بعد از مصرف نیست. این میتونه اثراتی روی مغز بذاره که میتونه مخرب و گاهی پایدار و ماندگار باشه.
بله،
و دادن این اطلاعات به نوجوان‌ها من فکر میکنم که یکی از مهمترین راه‌هایی است که ما بتونیم کنترل بکنیم میزان مصرف و میزان گرایش به رفتارهای پرخطر.
خب دکتر صاحب، بسیار تشکر. وقت دیگر نداریم، بحث میگذاریم برای جلسه بعد. با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. شاه محمد مهرابی، یکی از اعضای صندوق امانی افغانستان مستقر در سوئیس، که حدود 3.5 میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده بانک مرکزی افغانستان را مدیریت میکند، گفت که هیئت مدیره این صندوق برای دومین بار در ماه گذشته تشکیل جلسه داد و در مورد گزینه‌های برای پرداخت وجوه برای ثبات پولی در افغانستان بحث کرد. مهرابی که عضو شورای عالی بانک مرکزی افغانستان نیست هست، تاکید میکند که این وجوه فقط باید برای دستیابی به ثبات پولی و کاهش نوسانات نرخ ارز استفاده شود. وی تاکید کرد مخالف این است که از این پول برای پرداخت هزینه برق وارداتی، پرداخت قرضه های افغانستان در نهادهای مالی بین المللی و سایر پرداخت های دولتی استفاده شود. مهرابی افسود یکی از راه های رسیدن به ثبات قیمت ها در صورت نیاز در آینده شرکت در داوطلبی های ارزی برای فروش دلار و خارج کردن مقداری از پول افغانی از گردش است که به کنترل تورم کمک می کند. عضو صندوق امانی افغانستان در سوئیس اظهار داشت هیئت مدیره این صندوق در جلسه اخیر موافقت کردند که برای تامین هزینه های عملیاتی و اداری صندوق از منابع خارجی استفاده شود تا هزینه های اداریان باعث کاهش دارایی ها نشود. وی با اشاره به اینکه ارزش افغانی پس از کاهش اولیه در مرداد ماه سال گذشته و زمان سقوط دولت سابق نسبتاً ثابت باقی مانده است. دلیل عمده آن را ورود مقدار زیاد دلار به افغانستان دانست که به طور منظم توسط سازمان ملل برای عملیات بشردوستانه به افغانستان ارسال می شود. علما و مردم ولایت لوگر در گرد همایی به مناسبت تجلیل سالگرد توافقنامه دوحه بین آمریکا و طالبان از آمریکا خواستند تا به توافقنامه دوحه عمل کند. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. توافقنامه دوحه یک دستاورد بزرگ برای افغانها پایان اشغال 20 ساله و شکست آمریکا و ناتو است. مردم و علمای لوگر طی گردمایی از آمریکا میخواهند که بر اساس ماده های قرارداد دوحه عمل کند. مردم و علمای لوگر در نشست تجلیل 30 سالگرد توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان گردمایی داشته و در این گردمایی از آمریکا خواستند که به تعهدات توافقنامه دوحه عمل کند. مردم و علمای لوگر آمریکا را به تعهد شکنی متهم کردند. این گردمایی که از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ لوگر ترتیب شده بود، رفیع الله صمیم رئیس اطلاعات و فرهنگ گفت ما چنان روز تاریخی را امروز تجلیل میکنیم که پایان اشغال و ظلم آمریکا و آغاز آزادی در کشور و روز شکست جنگ صلیبی است و افزود باید شکرگزار خداوند متعال باشیم و در جهت پیشرفت کشور گام های واقعی برداریم. از سوی دیگر مولوی روح الله عبدالسلام رئیس محکمه استیناف، مولوی احسان الله اکمل، مولوی محمد ابراهیم اقانی، حامر ریاست محتسبین، امر به معروف و نهی از منکر به نوبه خود از آمریکا خواستند که به تعهدات دوحه عمل کند و اجازه دهد افغانها کشورشان را آباد کنند. این علما افزودند که توافقنامه دوحه یک دستاورد بزرگ برای افغانها پایان اشغال 20 ساله و شکست آمریکا و ناتو است. ما باید تلاش کنیم که رای مبارزین 20 ساله را تعقیب کنیم و طرفدار حق و عدالت باشیم. در این گردمایی از سیاست‌های آمریکا در امور افغانستان شدیداً انتقاد گردیده و خواهان آزادی دارایی‌های افغانستان نیز گردیدند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
انفجاری در ولایت خوست روی داده که آخرین جزئیات را در گزارش همکار ما عزیز زاهد از جنوب افغانستان بشنوید.
به تعقیب وقوع انفجار در ولایت خوست واقع در جنوب شرق افغانستان، به تازگی منابع خبری از پاکستان گزارش می‌دهند که هدف این انفجار اعضای یا جنگجویان گروه طالبان پاکستانی یا تی تی پی بودند و در نتیجه این انفجار تعداد از افراد مهم یا قماندانان مهم این گروه کشته و زخمی شدند. منابع رسمی طالبان هم محض وقوع انفجار را تایید میکنند، اما اینکه هدف این انفجار چی کسانی بود هنوز چیزی نگفته و میگویند که فقط یک نفر در آن کشته و چند نفر زخمی شده. اما منابع خبری دیگر میگویند که در پی وقوع انفجار در ولایت خوست تعداد از قماندانان تحریک طالبان پاکستانی کشته شدند. بر اساس گزارش ها این انفجار روز چهارشنبه در نزدیکی سپین جمعه در ساحه عده سابقه کابل از مربوطات حوزه اول عملیاتی شهر خوست در مقابل یک هتل رخ داده است. بر اساس معلومات این منابع تا هنوز هم آمار و هدف دقیق انفجار رسما مشخص نیست، اما رسانه های پاکستانی گزارش دادند که در این انفجار 6 نفر به شمول یک قماندان گروه طالبان پاکستانی یا تی تی پی کشته و 15 نفر دیگر این گروه هم زخمی شدند. بر اساس این گزارش ها این انفجار ناشی از ماین جاسازی شده در یک بالون گاز در مقابل یک رستوران بوده که ظاهرا افراد تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان در آن حضور داشتند. بر اساس اطلاعات شبکه خبری جیو نیوز پاکستان، از میان کشته شدگان عبدالمنان، الانگل مدخل و کجیر از اعضای تی تی پی شناسایی شده و هویت 3 جسد دیگر تا اکنون مشخص نیست. طالبان هم محض وقوع انفجار را در خوست تایید کردند و میگویند که انفجار ناشی از انفجار بالون گاز بوده که در نتیجه آن 1 نفر کشته و 2 نفر هم زخمی شدند. پاکستان از سالها به این طرف ادعا میکند که اعضای مهم تحریک طالبان این کشور در افغانستان حضور دارند و این انفجار بعد از آن صورت میگیرد که چند روز پیش یک هیئت بلند رتبه نظامی پاکستان به کابل آمد و با مقامات محلی حکومت طالبان و مقامات ارشد یا رهبری حکومت طالبان در کابل دیدارهای داشتند. و ولی مسئله این انفجار که حتی در برخی شبکه‌های اجتماعی حمله هوایی از سوی پاکستان هم ادعا شده بود، در هر صورت موج را برپا کرده که گویا پاکستان در داخل خاک افغانستان عملیات نظامی را اجرا می‌کند.
عزیز زاهد بود، خبرنگار ما از جنوب افغانستان. مسئولان سازمان یونیسف در ولایت هرات فعالیت بخش خدمات اضطراری صحی در این ولایت را مؤثر ارزیابی کرده و بر تداوم آن تاکید کردند. آنان با بیان اینکه مادران و کودکان به کمک‌های صحی بیشتری نیازمند هستند گفتند که این پروژه که در مواقع اضطراری کمک‌های صحی را به افراد در حال خطر به خصوص کودکان ارائه می‌کند با هزینه بالغ بر 6 میلیون دلار برای 11 ماه آینده تمدید شد. فیض احمد محمدی خبرنگار دیگر ما از غرب افغانستان گزارش می‌دهد.
مسئولان سازمان یونیسف در ولایت هرات فعالیت بخش خدمات اضطراری صحی در این ولایت را مؤثر ارزیابی کرده و بر تداوم آن تاکید کردند. آنان با بیان اینکه مادران و کودکان به کمک‌های صحی بیشتری نیازمند هستند گفتند این پروژه که در مواقع اضطراری کمک‌های صحی را به افراد در حال خطر به خصوص کودکان ارائه می‌کند با هزینه بالغ بر 6.5 میلیون دلار برای 11 ماه آینده تمدید شده است. مسئولان این بخش از سازمان یونیسف در هرات خاطرنشان کردند 113 مرکز بهداشتی درمانی موجود در این ولایت، 11 شاخص خدماتی از جمله صحت طفل و مادر و خدمات واکسین را برای تمامی مردم به گونه رایگان ارائه می‌کند. مقام‌ها در این سازمان حامی کودکان در افغانستان گفتند هدف از راه‌اندازی این پروژه را ارائه خدمات صحی، تغذیه و واکسیناسیون در سراسر ولایت هرات عنوان کرده و می‌گویند بخش صحت این سازمان برنامه‌های مفیدی برای حفاظت از مادران و کودکانشان دارد که در این مدت به آن پرداخته خواهد شد.
For UNICEF, as you may know,
البته این پروژه که در 113 مرکز است و این مراکز در تمامی ولسوالی‌ها و نقاط دوردست فعال است. در کنار این 1100 پست صحی داریم و در هر پست یک رضاکار مرد و یک رضاکار زن کار می‌کند. طوری که یونیسف مساعد به رسیدگی به اطفال و مادران است در مراکز صحی قابل نیز وجود دارد.
در همین حال مسئولان اجرایی این بخش در ولایت هرات خدمات ارائه شده توسط این بخش برای مردم را ناکافی دانسته و میگویند هنوز هم در شماری از ولسوالی‌های هرات محل‌هایی وجود دارند که مراکز درمانی در آنجاها نیست. این مسئولان تاکید دارند که طی 11 ماه آینده برای دست کم 2.3 میلیون ساکن این ولایت خدمات صحی و درمانی ارائه کنند.
ستون فقرات صحت ولایت هرات اینمی تحصیلات 113 تحصیل صحی است که در جای مختلف ولسوالی مختلف در قریاجات مختلف قرار دارند و اگر اینا نباشند مردم هیچ دسترسی بر خدمات نمی داشته باشند. همکاران ما و عرضه کننده های خدمات صحی، نرس ها، دکتر ها، قابل صاحبان، واکسیناتور ها و کارکنان صحی جامعه که به شکل رضاکاران کار میکنند، اگر این نمی بود خب ما و شما حالا به یک فاجعه انسانی روبرو می بودیم.
از سوی دیگر شماری از دکتران و مسئولان مراکز درمانی در مناطق دورافتاده ولایت هرات میگویند طولانی بودن مسیرهای منتهی به کلینیک‌های درمانی و خرابی راه‌های مواصلاتی از جمله دلایل به شمار می‌روند که داروهای مورد نیاز مردم به این مراکز درمانی در زمان معین آن نمی‌رسد.
در قسمت سپلای ادویه، در قسمت به اصطلاح خدمات عاجل و گبان متاسفانه هست، در همه نقاط افغانستان است، باز علاوه خصوص در نقاط دوردست سبولوبور خود زیاده، چون اونجا راه ها بسیار راه مواصلاتی که با شهر و با مرکز چی میشه وصل میشه بسیار شدیدن در فصل زمستان خرابه و گل و لای و برف و باران و گپا متاسفانه دیگه به حد زیاد نمیشه دیگه کرد.
سال هاست که شهروندان افغانستان که در قریه ها و ولسوالی های دوردست هرات زندگی میکنند از عدم رسیدگی در بخش صحت و درمان شکایت دارند و بارها از مسئولان حکومتی خواستند این مشکلات را از سر راه مردم بردارند. پس از تغییر حاکمیت در افغانستان هنوز هم شماری از مؤسسه ها و سازمان های بین المللی به خصوص دفاتری که در بخش صحت و درمان فعالیت می کنند در ولایت های مختلف کشور حضور دارند. مردم اما از حکومت طالبان می خواهند زمینه ها را برای فعالیت سکتور صحت در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته تقویت کنند. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری صدای همدلی.
شنونده های عزیز و ارجمند، گزارش همکار ما فیض احمد محمدی را شنیدید از غرب افغانستان در خصوص فعالیت بخش خدمات اضطراری صحی در این ولایت. به این ترتیب به پایان این بخش خبری می رسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. شنونده های عزیز و ارجمند، یادآور می شوم که بخش بعدی اخبار در ساعت 1 ظهر به وقت افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. تلاش همکارانمون بود در واحد اطلاعات اخبار رادیو دری که تقدیم حضورتان شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری صدای همدلی.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید. آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید. رادیو دری نوای همدلی.
مجله ورزشی.
با نام یاد خدای مهربان، دوستان عزیز سلام و درود بر شما. با مجله ورزشی این هفته در خدمت شما ارجمندان هستیم. طبق روال همیشه در این برنامه آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. همراه ما باشید. عمران حفیظی ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان در یک رقابت حساس توانست حریف آمریکایی خود را در 18 ثانیه نخست مغلوب کند. این مسابقه یکشنبه شب 7 اوت در سازمان UNF در ولایت کالیفرنیای آمریکا برگزار شده بود. آقای حفیظی در 18 ثانیه اول مسابقه حریف خود را در یک حرکت چشمگیر ناکاوت کرد. این ورزشکار افغان تا کنون 10 مسابقه انجام داده است که 8 دور آن را پیروز شده و در 2 مسابقه دیگر مغلوب شده است. در رابطه با آغاز مسابقات لیگ فوتسال جوانان در ولایت ننگرهار، آقای شینواری گزارشی دارند که تقدیم شما می شود.
مسابقات لیگ فوتسال جوانان در ولایت ننگرهار آغاز گردید. مسئولان می گوید برای چند هفته این مسابقات ادامه خواهد داشت. صهیب نگر، مسئول مطبوعات کمیته المپیک و تربیت بدنی ولایت ننگرهار، می گوید در مسابقات لیگ فوتسال جوانان که در جمنازیوم ورزشی ناحیه ششم شهر جلال آباد از جانب فدراسیون فوتسال در هماهنگی با فدراسیون فوتبال این کمیته به منظور رشد استعدادهای جوانان و همچنان گسترش و تقویت ورزش در این ولایت برای انداخته شده، 13 تیم فوتسال جوانان در آن اشتراک ورزیدند.
په ننګرهار کې د فوتسال غوره لیگ سیالۍ پیل شوه. یاد سیالۍ د ننګرهار ولایت بدني روزنې او ورزش ریاست او فوتبال فدراسیون په همغږی د شپږمې ناحیې په جمنازیوم کې پیل شوی دی او 13 د فوټسال سیالیو لوبډلو په دغه لوبو کې ګډون کړی.
سخنګوی کمیته المپیک و تربیت بدنی ولایت ننګرهار گفت د روز نخست مسابقات لیگ فوتسال جوانان 3 بازی صورت گرفت که بازی نخست با 6 گل به نفع تیم اصیل کلب، بازی دوم با 5 گل به نفع سباون کلب و همچنان بازی سوم با 6 گل به نفع جمال الدین کلب تمام شد. صهیب نگار افزود مسابقات لیگ فوتسال جوانان در سال یک بار برگزار می گردد که تعداد زیادی از علاقمندان بازی فوتسال نیز در آن اشتراک می نماید. سخنگوی کمیته المپیک و تربیت بدنی ولایت ننگرهار همچنان گفت از جانب امنیت جوانان اداره اطلاعات و فرهنگ این ولایت بازی های کرکت در ولسوالی دیباله ولایت ننگرهار راه اندازی گردید. و ای گفت در این بازی ها که برای 15 روز ادامه خواهد داشت 26 تیم های مختلف محلی کرکت حضور دارند و گفته موصوف هدف از راه اندازی این مسابقات فراهم نمودن محیط سالم تفریح برای جوانان و همچنان جلب جوانان به سوی ورزش و جلوگیری از استعمال مواد مخدر در بین جوانان می باشد.
یازدهمین دوره مسابقات کیک بوکسینگ جوانان و بزرگسالان در ولایت قندوز با حضور 140 ورزشکار از 25 ولایت به مدت 6 روز آغاز به کار کرد. از آقای سمیع خاوری همکار گزارشگرمان در این رابطه گزارشی را بشنویم.
یازدهمین دوره مسابقات سراسری کیک بوکسینگ میان جوانان و بزرگسالان در ولایت قندوز آغاز شد. مسئولان فدراسیون ملی کیک بوکسینگ افغانستان میگویند قرار است این مسابقات برای 6 روز ادامه داشته باشد و 140 ورزشکار از 25 ولایت در آن اشتراک نمایند. نصیر احمد عاطف مسئول برگزاری این مسابقات میگوید با تعداد 140 ورزشکار در رده های سنی جوانان و بزرگسالان در این مسابقات اشتراک میکنند. و گفته ی آقای عاطف هدف از برگزاری این مسابقات انتخاب چهره های برتر برای راهیابی به تیم ملی می باشد.
نصیر عاطف برگزار کننده مسابقه تیم ملی منتخبه سرتاسری افغانستان. جای خرسندی است که امروز با تغییرات که به کشور ما آمده بسیار یک جای و یک فضای خوب است و یک امیدواری به ورزش پیدا شده. نظر به سابق امروز جای افتخار است که تیم ملی منتخبه ملی سرتاسری افغانستان که گفت در ولایت قندوز برگزار می شود. دیگه بسیار خرسند هستیم، بسیار خوش هستیم. تقریبا تعداد 140 فایتر در جوانان بزرگسالان اشتراک میکنه. هدف از اشتراک مسابقه ای است که انتخاب ملی انتخاب میشه که ما بتوانیم که بخیر در آینده از کشورهای بیرون مرزی ما دستاورد و افتخارات در افغانستان کسب بکنیم.
ورزشکاران رشته کیک بوکسینگ به امید راهیابی به تیم ملی اینجا در قندوز گرد هم آمده اند. شماری از این ورزشکاران با خرسندی از برگزاری این دوره از رقابت ها میگویند مسابقات امسال نسبت به سالهای گذشته تفاوت‌های زیادی دارد. با گفته آنان سطح این مسابقات بالا است و آنان امیدوارند که در راهیابی افراد به تیم ملی شفافیت وجود داشته باشد. نور احمد یک از ورزشکاران ولایت کندهار میگوید با یک تیم 7 نفری به قندوز آمده اند و از آمادگی کامل برای رقابت در این دوره از مسابقات برخوردار هستند. با گفته او در گذشته برای انتخاب اعضای تیم ملی تقلب صورت می‌گرفت. او امیدوار است این بار بار حق به چهره های واقعی برسد.
مسابقات تیم ملی امسال به سطح بالا برگزار شده و خوب فایترها اشتراک کرده. امید است که ما در بین از این فایترها هر کس زحمت کشیده اونا براین به خیر از تیم ملی شوند.
ناصر خان ملکزاده یکی از ورزشکاران ولایت پنجشیر میگوید که 12 سال است در این رشته ورزشی تمرین میکند.
امسال سطح مسابقات بسیار بالا است و ورزشکاران از تمام ملت در تمام وزن بسیار به آمادگی خاصی آمدن و ما خیلی تمرین کردیم که در این مسابقه را پیدا کنیم. دیگر نسبت به سالهای پیش ورزشکارا خیلی و سطح مسابقه بسیار بالا است.
مسئولان کمیته تربیت بدنی و ورزش کندوز میگویند که در اخیر این مسابقات از ولایاتی که مقام اول تا سیوم را کسب میکنند تقدیر خواهند کرد. این اولین بار است که کندوز میزبانی یکی از مهمترین مسابقات ورزشی در سطح کشور میباشد. به گفته مسئولان فدراسیون کیک بوکسینگ افغانستان در سالهای گذشته این مسابقات در کابل برگزار میشد، اما امسال ورزشکاران این بخش از 25 ولایت به کندوز آمده اند تا برای راهیابی و تیم ملی افغانستان میان هم به رقابت بپردازند.
رقابت‌های پهلوانی در فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان آغاز شده است. در این رابطه آقای خاوری همکارمان گزارشی دارند که با هم می‌شنویم.
پهلوانی یا ورزش کرش در فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان را اندازی شد. شماری زیادی از باشندگان بدخشان که بیشترشان از ولسوالی های مختلف این ولایت هستند به منظور تماشای بازی پهلوانی یا کرش به شهر فیض‌آباد آمده اند تا از نزدیک به تماشای این بازی سنتی بنشینند. اشتراک کنندگان این بازی میگویند با فرا رسیدن فصل بهار زمان برگزاری بازی های چون پهلوانی و بزکشی آغاز میگردد و مردم پیوسته به تماشای آن نشسته و از توانایی های بازیگران لذت میبرند. تماشاگران از برگزاری این بازی اظهار خرسندی نموده از حکومت میخواهند که زمینه همچون بازی ها را در نقاط مختلف این ولایت مساعد بسازند و ورزشکاران را همچنان مورد حمایت قرار بدهند.
پهلوانی برگزار شود باید مسئولین از ولایت بدخشان، والی و هم ارگان‌های دولتی ما را حمایت کنند تا پهلوانی خوب به خوبی پیش ببریم.
نظیف الله یکی دیگر از اشتراک کنندگان میگوید در بدخشان کلاب ورزشی برای بازیکنان کرش وجود ندارد و از مسئولین این بخش میخواهد که برای رشد این ورزش یک آدرسی را برای آموزش آن ایجاد نمایند.
ورزش کرش کدام کمپی تمرینی یا که کلاب تمرینی وجود ندارد، ما مسئولین این بخش میخواهیم که یک کلاب ورزشی در بدخشان ایجاد کنند تا جوانان ما بتونند در اونجا تمرین کنند باعث افتخار کشورشان شود.
در همین حال سید شکرالله عمری رئیس فدراسیون کرش در بدخشان میگوید بازی پهلوانی میان ده ها پهلوان این ولایت از روز سه شنبه آغاز گردیده و الا پایان هفته ادامه خواهد داشت. رئیس فدراسیون کرش بدخشان می افزاید پهلوانان این ولایت آماده رقابت با پهلوانان ولایت های همجوار است. او به سایر ولایت ها چلنج می دهد و پهلوانان ولایت های دیگر را برای مبارزه با بازیکنان بدخشان فرا می خواند.
ما اعلان کردیم پهلوانی را از روز سه‌شنبه الی روز جمعه چهار روز پهلوانی دارند در بین ولسوالی ها و ولایت همجوار که یگان تش اشتراک میکنند. ما تا فعلا 12 بازی داشتیم که دو تاش مساوی شد، دیگر 4 نفر برد داشتن.
بازی کرش بیشتر میان مردم ولایت های شمال و شمال شرقی مروج است که همه ساله با نزدیک شدن فصل بهار این بازی در نقاط مختلف آغاز میگردد. اکنون پهلوانان بدخشان در یک قدمی فصل بهار این بازی را آغاز کرده اند و قرار است برای 4 روز ادامه داشته باشد. بازی کرش یا پهلوانی بازی تن به تن است که بیشتر هر دو طرف برای به زمین زدن یکدیگر زور آزمایی میکنند. این بازی معمولا توسط یک یا دو نفر به گونه دقیق مورد نظارت قرار میگیرد و نتیجه بازی از سوی او اعلام میگردد که تماشاچیان برای او لقب حکم میدان را میدهند. این حکم با
جملات توصیفی از برنده بازی به تماشاگران میگوید و همه را مجذوب این بازی میکند که این خود به زیبایی پهلوانی یا بازی کرش میافزاید. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
خبرهای غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. در پایان رقابت‌های شطرنج قهرمانی آسیا در اردن، تیم ملی ناشنوایان ایران در اولین دوره مسابقات شطرنج ناشنوایان آسیا و اقیانوسیه در جایگاه قهرمانی ایستاد. در این رقابت‌ها میزبان نایب قهرمان شد و یمن در جایگاه سوم قرار گرفت. دوپلانتیس رکورد پرش ارتفاع جهان را شکست. پرنده سوئدی قهرمان المپیک رکورد پرش با نیزه جهان را شکست. موندو دوپلانتیس، ستاره 23 ساله کشور سویدن، در رقابت‌های فرانسه با 6 متر و 22 سانت پرش برای ششمین بار رکورد جهان را ارتقا داد. مسابقات تنیس 250 امتیازی و 1,485,000 دلاری آزاد قطر در دوحه به پایان رسید. در دیدار نهایی رقابت‌های تنیس آزاد قطر، دانیل مدودوف از روسیه در 2 ست بر اندی ماری از اسکاتلند غلبه کرد و قهرمان شد. در تنیس آزاد قطر، راجر فدرر از سوئیس با 3 قهرمانی رکورددار است. خبرهایی از جهان فوتبال. مراسم معرفی بهترین های فوتبال جهان در سال میلادی گذشته برگزار شد و در آن جایزه بهترین بازیکن فوتبال جهان به لیونل مسی تقدیم شد. این 8th time است که مسی موفق به کسب جایزه بازیکن سال فیفا می شود. جایزه بهترین دروازه‌بان مرد جهان به امیلیانو مارتینس رسید. جایزه زیباترین گل به ثمر رسیده در سال 2022 به مارچین اولسکی، عضو تیم فوتبال قطع عضو وارتا پزنان پولند، بابت گل آکروباتیکش با وجود بازی با عصا تعلق گرفت. این برای نخستین بار است که در بخشی از مراسم بهترین های فوتبال جهان بازیکنی دارای محدودیت جسمانی نامزد می شود. در بازی مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا، تیم‌های دوحیل قطر و الهلال عربستان به مسافه هم رفتند که در پایان نتیجه غیرمنتظره 7-0 به سود نماینده عربستان رقم خورد. دیدارهای رفت و برگشت فینال این مسابقات روزهای 9 و 16 ثور 1402 برگزار خواهد شد. در مهمترین بازی هفته 25 لیگ فوتبال فرانسه، تیم‌های فوتبال مارسی و پاریس سن ژرمن به مسافه هم رفتند که این بازی را میهمان پاریسی با نتیجه 3-0 با سود خود به پایان رساند. هر 3 گل این بازی با تاثیرگذاری مستقیم لیونل مسی و کیلیان امپاپه رقم خورد. با این ترتیب پاریسی‌های صدرنشین ضمن فتح دربی 60 امتیازی شدند تا فاصله خود را با نزدیکترین تعقیب کننده ایشان که همین مارسی است با 8 امتیاز افزایش دهند. در هفته 23 لالیگای اسپانیا تیم فوتبال بارسلونا در دیدار خارج از خانه مقابل آلمریا با میدان رفت و برخلاف انتظار این بازی را با نتیجه 1-0 به میزبان خود واگذار کرد. بارسلونا در صورتی که این بازی را می برد با توجه به متوقف شدن رئال مادرید رده دومی در دربی مادرید می توانست حاشیه امنیتش در صدر جدول را به 10 امتیاز افزایش دهد، اما قدر این فرصت را ندانست تا همچنان اختلافش با رقیب دیرینش 7 امتیاز باشد. پرونده رقابت‌های جام اتحادیه انگلیس با پیروزی 2-0 تیم فوتبال منچستر یونایتد مقابل نیوکاسل در بازی فینال بسته شد. این ششمین باری است که من یونایتد فاتح جام اتحادیه می شود. در هفته 22 بوندسلیگای آلمان تیم فوتبال بایرن مونیخ قهرمان فصل گذشته رقابت‌ها پذیرای یونیون برلین رده سومی بود و موفق شد حریف خود را با نتیجه 3-0 از پیش رو بردارد. این برد باعث شد تا این تیم با کسب 13 پیروزی فصل خود و با 46 امتیاز به دلیل تفاضل گل بهتر نسبت به دورتموندی که همین تعداد امتیاز را دارد با صدر جدول بوندسلیگا برگردد. یونیون برلین هم با همان 43 امتیازی که از قبل داشت در رده سوم 1 امتیاز بالاتر از لایپزیش رده چهارمی باقی ماند. دوستان عزیز، دعوت میکنم در این لحظه با بخش ورزش و سلامتی همراه باشین.
چون ورزش جریان خون را به سمت مغز افزایش میدهد، ورزش برای مغز و سر شما به اندازه بدن شما مفید میباشد. ورزش میتواند و تمرکز حواس شما و همچنین استراحت و آرامش مغز شما حتی در هنگام خواب کمک کند.
یک جهان تشکر از همراهی شما عزیزان با مجله ورزشی این هفته. تا جمعه دیگر و مجله دیگر، بدرود.
رسیدیم به نوبت پخش برنامه معرفت دینی، تقدیم شما می گردد.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با از این دریچه به خورشید بنگری.
معرفت دینی.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه معرفت دینی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم که تا پایان برنامه همراهی شما سروران گرانقدر را داشته باشیم. دوستان، در برنامه قبل به این نکته اشاره کردیم که میل به جاودانگی انسان را از مرگ گریزان می کند، در حالی که در اندیشه دینی و آموزه های قرآن مرگ پایان راه نیست، بلکه آغاز راهی است که با گذر از آن به عالم دیگری منتقل می شویم و این جهان با همه عظمتش تنها مقدمه ای برای جهانی گسترده تر و ابدی است. با این تعبیر مرگ موجب نمی شود که زندگی پوچ و بیهوده جلوه کند، بلکه برعکس به زندگی این جهان معنا و مفهوم می بخشد. در حقیقت مرگ دریچه‌ای به آخرین مرحله از زندگی انسان است که برای هر انسانی در زمانی مقرر که تنها خدا از آن آگاه است اتفاق بیفتد. زندگی معاد در عقل و فطرت هر انسانی جایگاه قابل توجهی دارد، زیرا کیست که نپرسد و یا نخواهد بداند که آینده ای انسان و جهان چه می شود؟ پایان عمر و تلاش ما به کجا می رسد و نتیجه و هدف زندگی چیست؟ ادیان الهی آینده جهان و انسان نیکوکار و نتیجه کارها و تلاشهای او را روشن و امیدوار کننده می دانند. خداوند در قرآن کریم در کلامی پرمعنا در سوره نجم آیه 42 در این باره می فرماید: و ان الى ربک المنتهی، نهایت و پایان همه امور و سوی پروردگار توست. آگاهی بخشی در مورد معاد و زندگی اخروی همواره در سلوحه برنامه‌های انبیا قرار داشته. این مسئله نشان دهنده اهمیت و تأثیر فوق العاده باور به اصل معاد در زندگی بشر و سعادت و کمال نهایی است. علم و آگاهی به این اصل تأثیر مستقیم در رفتار و کردار فرد و در نتیجه جامعه دارد و زندگی انسان را متحول می‌سازد. شناخت رابطه میان دنیا و آخرت و مقدم بودن این جهان برای جهان دیگر نقش بسزایی در اندیشه و رفتار آدمی دارد. اگر فرد بداند نتیجه آنچه در دنیا انجام می‌دهد در سرای دیگر خواهد دید، مسلماً در رفتار و عمل کرده خیش دقت و ملاحظه بیشتری خواهد کرد. این در حالی است که مکاتب مادی آینده ای انسان و جهان را بن‌بست و تاریکی و نیستی می‌دانند و البته برای عقیده خود هیچ پشتوانه علمی و منطقی ندارند. قرآن در این باره در سوره جاسیه آیه 24 می‌فرماید:
و قالوا ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر و ما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون.
کسانی که ایمان به قیامت ندارند گفتند زندگی ما جز همین چند روز دنیا نیست که گروهی از ما میمیرند و گروهی دیگر جایگزین آنها میشوند و جز طبیعت و روزگار ما را نابود نمی کنند. ولی آنها این سخن را از روی علم و آگاهی نمی گویند، بلکه تنها حدس و گمان است. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. از نگاه کسانی که جهان پس از مرگ را انکار می کنند، زندگی در هر شرایطی دردآلود و غم‌انگیز است، زیرا احساس نیستی وحشت آور است. کسی که منکر ماده است، انسان را موجودی سرگردان در دایره ماده فرض می کند و می پندارد که تمامی وجود و هستیش در همین جسم خاکی و لحظه های گذران این جهان خلاصه شده است. از دریچه این تفکر، فرجام نامطلوبی بر سرنوشت بشر حاکم است و این جهان مجموعه است از امور پوچ و بی‌معنا. انسان ها نیز با تن دادن به انواع ستم و بی عدالتی و خوشی های زود گذر چند سباهی در این جهان می گذرانند و سرانجام همه چیز در آغوش مرگ به پایان می رسد. براستی که این گونه زیستن بسیار دردناک است.
دست منو بگی بی سرزمین شده، دلتنگ آسمون، دلگیرم از خودم. دست منو بگی تنهایی سختمه، باید رهاشم از حسی که ما به هم.
اشتباهامو به روی من نمیاری، تو میرنجی ولی از من نگاه تو بر نمیداری، فراموشی نمیتونه بگیره یاد تو از من، تو که با گفتن اسمت درای بسته با میشد، خدا نگاه من هنوز به بخشش تو روشنه، جای امن بودنه، خدا نگاه من هنوز به بخشش تو روشنه، حضور تو از زندگی جای امن
اثبات مستدل معاد از منظر اسلام و آموزه‌های قرآن می‌پردازیم و از دو زاویه این موضوع را بررسی می‌کنیم. اول امکان معاد، یعنی امکان زنده شدن دوباره انسان‌ها و موجودات، و دوم دلایل معاد، یعنی چه دلایل و استدلال‌هایی وجود دارد که معاد را تحقق پذیر می‌سازد. در طول تاریخ هیچ کس دلیل علمی برای نبودن معاد نیاورده است و تنها چیزی که مخالفان معاد زمزمه می کنند آن است که مگر می شود انسان یا موجود مرده‌ای که ذراتش پوسیده و پخش شده است بار دیگر زنده شود؟ آیا این محال نیست؟ پاسخ عقل و قرآن آن است که این کار شدنی است. قرآن ما را بندیشیدن در این موضوع فرا می خواند. در میان آیات پر محتوای قرآن خداوند دائما متذکر می شود که آیا کسی که نمونه های کارش را هر روز و شب و در هر فصل و سال مشاهده می کنید باز جایی برای انکار عمل او وجود دارد؟ نمونه های زنده شدن در جهان هستی هر روز و شب و در هر سال پیش چشم ما می درخشد و موضوع زنده شدن در جهان دیگر را برای ما ساده و ممکن جلوه می دهد. امام جواد علیه السلام می‌فرمایند خوابیدن و بیدار شدن بهترین نمونه است که مردن و زنده شدن را برای ما قابل درک می‌کند. تحول طبیعت و گیاهان در بهار و پاییز نمونه دیگری از زنده شدن و مردن را نشان می‌دهد. در سوره فاطر آیه 9 می‌خوانیم
والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور.
خداست که بادها را فرستاد تا ابرها را به حرکت درآورند و آن را به سرزمین مرده و خشکی روانه کند و پس از باریدن آن زمین مرده را زنده می کند. زنده شدن مردگان در قیامت هم این چنین است. همچنین در آیه 11 سوره قاف می فرماید
رزقا للعباد و احیینا به بلدة میتا كذلك الخروج.
ما به واسطه باران شهر مرده را زنده کردیم، همچنین است خروج شما در قیامت.
خداوند در دنیای حقیر و کوچک خیش پی نشانی از بزرگی تو میگشتم، تنها و بیکس میسرم نبود انگار، پس دل و اندیشه را همراه خیش کردم و روانه این کاوش شدم تا بیابم پروردگار خیش را. پاسخ این جستجو و پرسش‌هایش همه من و پیرامونم را فرا گرفته بود و جستجوی من و دل و اندیشه گرد خیش گشتن بود انگار، که نشانه های وجود تو همه جا به وضوح دیده می شد و از نشانه که بگذری بیشک باید گفت که اول و آخر هستی و هر آنچه که پیدا و هر آنچه که نهان و پنهان و همه و همه و همه وجود تو و از وجود توست و این را من و دل و اندیشه متفق القول گفتیم و باور کردیم. خداوند دانا به همه امور و همه هستی و همه بود و نبود، با آنکه دانسته ایم که وقتی همه وجود هستی از وجود توست و ما انگار تنها نشانه هایی از آثار وجود توییم حتی، اما هنوز و همیشه انگار چیزی کم داریم و گهگاه پی تو میگردیم و انگار به داشتن بیشتر تو، داشتن خداوند، حریص و حریص داریم و انگار من بنده، انسان، میخواهم بیشتر و آکنده و سرشار از تو باشم، از تو که اول و آخر و ظاهر و باطن و همه خداوند نزدیکتر است.
قرآن برای اثبات اینکه زنده شدن مردگان امری محال نیست، نمونه های متعدد دیگری را نیز بیان می کند که انشاءالله در برنامه بعد به آن اشاره خواهیم کرد. یادتان باشه که 3800-226 شماره پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
شما شننده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزار می باشیم. و زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق کابل می باشد رسیدیم. از همه شما عزیزان، از همه شما مؤمنان در این لحظات روحانی التماس دعا داریم. شننده این برنامه باشید به مدت 35 دقیقه.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
به نام او که برای بندگانش بهترین ها را می خواهد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به قراران قرارهای عاشقانه. سلام بندگان خوب خدا، روزتان سرشار از برکت. امیدواریم که خوب باشین، خوبی ببینین و خوبی کنین. از مشهد مقدس و از رادیو دری با برنامه قرار بندگی در خدمت شما هستیم و قدردان همراهی همیشگی و صمیمانه ایتان. عزیزان، به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 12:05 خواهد بود. راوی میگوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم دو آیه در کتاب خدا وجود دارد که آن دو را می جویم ولی نمییابم. امام علیه السلام فرمود آن دعای کدام است؟ عرض کردم سخن خداوند عز و جل که میفرماید ادعونی استجب لکن، بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را، و ما او را میخوانیم و اجابتی نمیبینیم.